بسم الله الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. در جزء 5 آیه 27 سوره نساء می‌فرماید که والله یرید ان یتوب علیکم و یرید الذین یتبعون الشهوات ان تمیلوا میلا عظیما. اراده خدا رو با اراده منحرفان مقایسه میکنه. خدا چی میخواد؟ پیروان شهوات چی میخوان؟ خدا میخواد که رو کند به شما. یتوب علیکم به معنای رو کردن، رجوع کردن. خدا میخواد که به شما رو کنه. وقتی خدا به انسان رو کنه، رحمتش رو و الطافش رو شامل حال انسان میکنه. پس میخواد که دست انسانها رو بگیره و اونها رو به سعادت برسونه. این اراده و خواست خداست. اما کسانی که یتبعون الشهوات، پیروی از شهوات میکنن، اینا چی میخوان؟ اینا میخوان که شما منحرف بشوید. تمیلو یعنی مایل بشید از راه درست، مایل بشید، منحرف بشید، کج بشید و به راه انحرافی بیفتید. راه انحرافی هم آخرش سقوطه. پس اراده خدا بر رو کردن به شماست و اراده شهوترانان بر انحراف شماست. پس دنبال کسانی که اهل شهوت و خواسته های نفسانی هستن نرید، چون اونا میخوان شما رو منحرف کنن. این یک اصلی که خداوند اینجا بیان میکنه که آدم تکلیف خودش رو بدونه دنبال چه کسی حرکت کنه. اگه دنبال اوامر خدا حرکت کنه، خدا خیر میخواد برای انسان و رو کردن خودش رو به انسان میخواد. اما اگر دنبال شهوت طلبان حرکت بکنه، به انحراف خواهد رسید. بعد در ادامه این رو کردن به خدا رو خداوند بیان میکنه که چجوری باشه حالا که خدا خیر شما رو میخواد. بنابراین تو آیه 59 میفهمد یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. ای کسانی که ایمان آوردید، خدا رو اطاعت کنید. یعنی پس این رفتن به سمت خدا در قالب اطاعت باید باشه. نمیشه که ما همین جوری بگیم خدا رو دوست داریم و در دلمون با خدا ارتباط داریم ولی دستورات خدا رو اطاعت نکنیم. پس خدا رو اطاعت کنید و رسول رو اطاعت کنید و اولی الامر منکم. اولی الامر یعنی کسانی که صاحبان امرن، ولی امر شمان، که این ولی امر رو حضرت رسول معرفی کردن. 12 نفر رو مشخص کردند با نام که اینها بعد از من ولی امر شما و صاحب کار شما هستند و باید به اینها رجوع بکنید. و در انتها هم امام زمان علیه السلام خودشون مشخص کردند که در زمان غیبت من به فقیه با تقوا رجوع بکنید. این روایت مسلمی که از امام زمان علیه السلام رسیده که در نبود من باید به یک فقیهی که با تقوا باشد و حافظ دین باشه، مخالف هوای نفسش باشه و مطیع امر مولاش باشه، باید به او رجوع بکنیم. حالا ممکنه این سوال پیش بیاد که ما این شخص رو چجوری انتخاب کنیم؟ شاید هر کسی یه شخصی رو برای خودش انتخاب کنه. در پاسخ میگیم که بهترین روش برای پیدا کردن چنین شخصی انتخابات و آراء عمومیه، منتها نه انتخابات عادی، چون تو انتخابات به شکل عادی احتمال خطا خیلی زیاده، ممکنه مردم بد انتخاب کنن. پس میام انتخاب رو در دو مرحله انجام میدیم. اول میگیم هر مردم هر منطقه بهترین فقیه با تقوای خودشون رو انتخاب کنن، هر شهری شناخت دارن روی مردم خودشون، بیان کسی که هم فقیه باشه، علم به دین داشته باشه، هم تقوا داشته باشه که منافع نفسانیش رو دخیل نکنه. هر منطقه بهترین فقیه با تقوا خودشون رو انتخاب کنن که در نتیجه ما یک مجموعه ای از فقهای با تقوا رو به دست میاریم. حالا ممکنه تک و توک توی اینها مثلا انتخاب بعدی شده باشه، ولی در مجموع انتخاب خوبی میشه که ما الان بهترین های جامعه رو پیدا میکنیم. هر منطقه بهترین خودشون مجموعا میشه گروهی مجموعه از خبرگان ملت که فقهای با تقوا هستن. حالا بعد میگیم این خبرگان، این مجموعه فقهای با تقوا بهترین خودشان را انتخاب کنند. پس در دو مرحله این انتخاب بهترین شخص رو انجام میدیم و اون خروجی این انتخاب، اون یک نفری که در این انتخاب برگزیده میشه، اون میشه کسی که ولی امره و میشه به او اعتماد کرد. و اون وقت امام زمان علیه السلام که خودشون فرمودن به این طریق شما پیرو فقیه با تقوا بشید، حتما هدایت هاشون از طریق این شخص اعمال میکنن تو جامعه و رها نمیکنن جامعه. چون اگر امام زمان نظارت نداشته باشن بر کار اون فقیه، یعنی نعوذ بالله امام تو کار خودشون کوتاهی میکنن. پس چنین شخصی اگر با این روش عقلی انتخاب بشه، حتما امام هم نظارت بر اعمال او و هدایتگری های او خواهند داشت. و این خیلی روش خوبی، اگر کسی روش بهتر از این سراغ داره میتونه ارائه بکنه. این مدل انتخاب کردن خیلی مدل خوبی هست. بنابراین این آیه قشنگ تکلیف ما روشن میکنه که ما اگر میخوایم تو مسیر خدا حرکت کنیم، اطاعت از خدا، اطاعت از پیغمبر و ولی امرها رو باید حتما داشته باشیم. حالا این روزا خیلی میشنویم که بعضیا میگن که من فقط خدا رو قبول دارم و لا غیر، پیغمبر رو هم مثلا قبول ندارم، یا امام رو قبول ندارم، من فقط خدا و قرآن رو قبول دارم. خب بهش میگیم وقتی شما قرآن رو قبول داری، خود قرآن داره میگه اطیع الرسول، باید پیغمبر رو اطاعت کنی. خود قرآن میگه اول الامر. وقتی اول الامر رو قبول کردی و ائمه رو قبول کردی، خود امام معصوم میفرماید از فقیه با تقوا پیروی کن. پس اینا همشون زنجیرواره، نمیشه ما یه جا زنجیره رو قطع بکنیم و بگیم از اینجا به بعدش رو دیگه قبول ندارم. کسی که ولی فقیه رو قبول نکنه، در واقع امام معصوم رو قبول نداره، چون خود امام معصوم فرمودن که در نبود من باید به او رجوع بکنیم. بعد تازه این پذیرش باید یک پذیرش کاملی باشه. تو آیه 65 می‌فرماد که فلا و ربک، قسم به خدا که لا یؤمنون، اینا ایمان ندارن مگر اینکه یحکموک، تو را حاکم کنند. یعنی اصلا ما دینداریمون معیارش به این پذیرش حاکمیت خداست. دینداری فقط به این نیست که آدم مثلا حالا یه نمازی بخونه و 4 تا کار اخلاقی انجام بده. این پذیرش حاکمیت باید انجام بشه که مهمترین رکن دینداری هست، اون ولایتی که باید صورت بگیره، ولایت مداری. تو را حاکم کنند، ثم لا یجدوا فی انفسهم حرجا مما قضیت، بعد هر حکمی تو دادی اونو در بست بپذیرند و هیچ حرج و ایرادی وارد نکنند به حکم تو. یعنی آدم ها اولا وقتی گفتند خدا، باید خدا رو بپذیرند، ولی خدا رو هم بپذیرند، و ثانیا این پذیرش باید یک پذیرش 100% و تمام باشه. هر حکمی ولی خدا داد، باید بیچون و چرا، حتی با اعتراض قلبی هم همراه نباشه. یعنی مثلا در ظاهر ممکنه اطاعت بکنه ولی در قلبش اعتراض داشته باشه، اینم نباید باشه. کاملا با کمال میل باید حکم ولی خدا رو بپذیره تا بشه یک مؤمن واقعی. اینجا خداوند قسم میخوره، میفهمم و ربک لا یؤمنون، قسم به خدا ایمان نمیارن مگر اینکه اینطوری باشن. یعنی ایمان به شرط چنین ولایت مداری میشه یک ایمان قابل قبول و به درد بخور. خب وقتی تسلیم خدا شد، هرچی خدا بگه باید قبول کنه دیگه. از مهمترین دستورات هم، یکی از دستورات مهم دین، دستور به جهاد هست که حالا آیت بعد در مورد مسئله جهاد هست. و اینها توی آیه 75 یه نکته بیان میشه که پاسخ خیلی از شبهات رو مطرح میکنه، که میفهمد و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، چرا شما در راه خدا جهاد نمیکنید، نمیجنگید، و در راه کسانی که مستضعف واقع شدند، مستضعفین من الرجال و النساء و الولدان، اون مردان و زنان و بچه هایی که مستضعف واقع شدن، یعنی بهشون ظلم شده، در مرتبه ضعیفی واقع شدن و ندای مظلومیتشون بلند شده، الذین یقولون ربنا اخرجنا من هذه القریه الظالم اهلها، کسانی که دارن فریاد میزنن و فریاد رس میطلبن و میگن خدایا ما را از این منطقه‌ای که اهلش ظالمند خارج کن. پس یه مستضعفینی وجود دارن که تحت ظلم واقع شدن و خدا میفرماید که و ما لکم لا تقاتلون، چرا شما نمیرید بجنگید و اینها رو نجات بدید؟ پس اصلا مسئله جنگ و جهاد در راه خدا اختصاص به مملکت خود انسان نداره که بگه شهر خودم و کشور خودم فقط اگر نیاز بود باید بجنگم. هر جایی که مستضعفی و مظلومی باشد و ندای مظلومیتش بلند بشه، مؤمنین وظیفه دارن به کمکش بشتابند و برای آزاد کردن اونها جهاد بکنن. بعد در ادامه آیات تو آیه 119، 118 و 119 مسئله وسوسه های شیطان رو داریم که شیطان برای گمراه کردن انسان ها تلاش میکنه و قسم خورده که لاتخذن نمن عبادک نصیبا مفروضا، از بندگان تو یک بهره مشخصی رو حتما میگیرم، یعنی یه عده‌ای رو حتما منحرف میکنم. حالا دستش نمیرسه، قدرتش نمیرسه همه بندگان خدا رو منحرف کنه، ولی قسم خورده که یه عده رو حتما گمراه خواهد کرد. بعد راه‌های این اقواگری شیطان چگونه است؟ از چه راه‌هایی وارد میشه؟ تو آیه 119 این راه‌ها بیان میشه و آیه 120 که لاعذلنهم، حتما گمراه میکنم ایشان را. پس یک راه وسوسه شیطان گمراه کردنه که از دین دور کردن و از صراط مستقیم منحرف کردنه. دومی که ولا امنین نهم، اینها رو گرفتار آرزوهای دور و دراز میکنم. این آرزوها میتونه انسان رو منحرف کنه. خیلی باید حواسمون باشه که آمال و آرزوهایی که برای خودمون داریم اینها اونقدر دور و دراز نباشه که ما رو از یاد آخرت غافل کنه. ما تو روایات هم خیلی داریم که توصیه شده که آرزوهای دور و دراز نداشته باشید، هم از پیغمبر اکرم هم از امیرالمومنین که فرمودن دو چیزی که خیلی از اون دو چیز بر شما میترسم، یکی پیروی از هوای نفسه و یکی هم آرزوهای دور و دراز. آرزوهای دور و دراز اهداف آدم رو تغییر میده، آخرت رو از یاد انسان میبره و انسان خیال میکنه که همیشه میخواد تو این دنیا باشه، مردن رو فراموش میکنه. وقتی مردن رو فراموش کنه اعمالش رو اصلاح نمی کنه. پس این گرفتار آرزوها کردن یکی از ابزارهای شیطانه برای گمراه کردن مردم. بعد ابزار بعدش اینه که ولآمرنهم، امر می کنم به ایشان، دستور می دم، جوری که فلیبتکن آذان الانعام، گوشهای حیواناتشون رو پاره کنند. این پاره کردن گوش یک رفتاری که در زمان جاهلیت مرسوم بود که گوش بعضی از چارپایان رو میشکافتند و این میشد یه علامتی که دیگه سوار شدن بر اون چارپا ممنوع باشه. یعنی یه کار عجیب و غریب، یه بدعت و حرام کردن یک چیزی که خدا حلال کرده. خدا این چارپا رو آفریده برای اینکه انسان‌ها ازش استفاده کنند، سوارش بشن، از گوشتش استفاده کنن، ولی این میاد از خودش حکم میده که حرامه، نباید استفاده بشه. پس این بدعت‌هایی که ایجاد میشه، حالا بعضی فرقه ها میبینید مثلا خوردن گوشت حیوانات رو حرام میکنن به خاطر، حالا یه جنبه های خوبی هم بهش میدن که مثلا به خاطر حمایت از حقوق حیوانات، در حالی که این اصلا خلق شده برای استفاده انسان. این اگه استفاده نشه هدر میره در محیط زیست، از بین میره و هیچ فایده‌ای براش نیست. اینا بدعت‌هایی که خراب میکنه زندگی رو و اینها همش حرف شیطانه. بعدیش این که ولا امرن نه هم فلیغیرن نه خلق الله. امر میکنم اینها رو به کارهایی که در اثر اون کارها خلقت خدا را تغییر دهند. خلقت اولیه خدا اینه که انسان بر اساس فطرت زندگی کنه. فطرتی خدا به انسان داده که توحیدیه و ارزشها رو میشناسه. این شیطان سعی میکنه که ارزشها رو در نگاه انسان تغییر بده. این تغییر ارزشها میشه فلیغیرن نه خلق الله. جوری آدمها رو وسوسه میکنه که یواش یواش ارزشها و ضد ارزشها جا به جا بشن. حالا نمونه های مختلفی داره توی زندگی، مثلا اینکه پوشیدن لباس پاره مد میشه، این یک خلاف ارزشه، یا اینکه به سمت برهنگی سوق داده بشن و برهنه شدن رو ارزش بدونن، این خلاف فطرته، یا مثلا نوع حرف زدن، مسخره کردن، نوع ارتباطاتی که با هم دارن، دوری از جمع، اینا چیزهایی که همه خلاف فطرته و اینها همه وسوسه های شیطانه که از این راه ها میخواد انسانها رو گمراه کنه. که پناه میبریم به خدا از شر شیطان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.